نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
در گلستان نبوت
الهی، با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که این هفته هم برنامه در گلستان نبوت را برای شنیدن انتخاب کردین. در این برنامه هم مثل هفته های گذشته با این بخش ها در خدمتتان هستیم. محمد پیام آور رحمت. یک سوره مهربانی. و یک جرعه عشق. دوستان عزیز، در این لحظه اولین بخش از برنامه یعنی محمد پیام آور رحمت را تقدیمتان میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. همراهان عزیز، باورها و مسائل اعتقادی در زندگی بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا فکر و اندیشه زیربنای شخصیت انسان است و تمام اعمال و رفتار وی بر اساس باورهای او شکل می‌گیرد. اندیشه آدمی تمام ابعاد زندگی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از نارسایی‌های اخلاقی و رفتاری بشر ناشی از باورهای نادرست و آشنا نبودن با اصول انسانی است. از این رو هدف اصلی ادیان الهی از جمله اسلام تحول در باورها و اندیشه‌های بشر بوده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز دعوت خیش در جمله‌ای راه رستگاری را قرار گرفتن در سایه توحید و محور قرار دادن اندیشه توحیدی دانسته و فرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید خدایی جز الله نیست تا رستگار شوید. یعنی ای مردم، اندیشه های باطل و شرک آلود را از اذهان خود بیرون کنید تا افقهای روشنی از رستگاری و سعادت در پیش روی شما آشکار شود. دوستان عزیز، خداوند متعال پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خاتم پیامبران و قرآن را نور هدایت و برنامه جاوید سعادت انسان قرار داد. اسلام آخرین و برترین ارمغان الهی بود که به دست پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به بشریت عرضه شد. آخرین پیام‌آور الهی با مدد گرفتن از معارف ناب و حقایق جاودان اسلام توانست در مدت کوتاهی از جامعه‌ای فرومانده در باطلاق جاهلیت و تعصب، امتی تأثیر گذار و پیشرو در آداب و اخلاق انسانی بسازد. برجسته‌ترین گام‌هایی که به وسیله پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برداشته شد، تحکیم اصول و قواعد فکری و رفتاری در پرتو آموزه‌های الهی بود. قوانین و تعالیم مورد نیاز بشر در قالب آیات نورانی قرآن در مدت 23 سال به پیامبر نازل گردید و اونیز بدون هیچ گونه تغییری آنها را به مردم ابلاغ نمود. در کنار این اصول و تعالیم، گفتار و رفتار او تبیین کننده و مکمل آموزه های این دین جاوید گردید. متفکر شهید استاد مطهری در این مورد می نویسد: تعلیمات مقدس اسلام اولین تأثیری که گذاشت روی اندیشه و تفکرات گروندگان بود. نه تنها تعلیمات جدیدی در زمینه جهان و انسان و اجتماع آورد، بلکه طرز تفکر و نوع اندیشیدنها را عوض کرد. هر معلمی معلومات تازه‌ای به شاگردان خود می‌دهد و هر مکتبی اطلاعات جدیدی در اختیار پیروان خود می‌گذارد. اما تنها برخی از معلمان و برخی از مکتب هاست که منطق جدیدی به شاگردان و پیروان خود می‌دهند و نحوه اندیشیدنشان را دگرگون می‌سازند. از نظر این متفکر برجسته یعنی شهید مطهری، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در زمره آموزگاران است که در روش تعلیماتی خود بر اصول فکری مردم تأثیر گذاشت. عزیزان همراه، با وجود همه مخالفت‌ها و دشمنی‌ها و کارشکنی‌های انسان‌های جاهل، مکتب اسلام مسیر توسعه و کمال خود را طی نمود و پیروانی وارسته و با اخلاص نیز پیدا کرد. در آن دوران، گروهی نیز برای استفاده از برخی امتیازات به ظاهر دین اسلام را پذیرفتند، اما در باطن کینه اسلام را در دل داشتند و منتظر فرصتی مناسب برای آشکار کردن این عداوت بودند. این خطری بود که دین نوپای اسلام را تهدید می کرد، اما تدبیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای صیانت از آخرین دین الهی پس از خود چه بود؟ آن حضرت تا هنگامی که در قید حیات بود در کنار ابلاغ تعالیم اسلام با تحمل سختی ها و مشکلات فراوان به پاسداری از آموزه های آن پرداخت و از انحرافات فکری و عملی مسلمین جلوگیری کرد و راهنمایی‌های لازم را ارائه نمود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خیش و مناسبت‌های گوناگون همواره از اهل بیت خیش تکریم می‌فرمود. وقتی آیه 33 سوره احزاب نازل شد که خداوند در قسمتی از آن فرموده بود: همانا خدا خواسته است تا پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور سازد و شما را کاملا پاک نماید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در توضیح این آیه فرمودند: من و خانواده‌ام از گناهان پاک هستیم.
خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
همراه همراهان ارجمند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از همان ابتدای رسالت الهی خیش به احتمال اختلاف در میان امت پس از خیش آگاهی داشت. یکی از تدابیر ایشان برای جلوگیری از این مسائل، معرفی و شناساندن منزلت و جایگاه رفیع اهل بیت در میان مسلمانان بود. لذا احادیثی درباره این بزرگواران به صورت مفصل بیان فرمود. از جمله این احادیث که در کتب معروف اهل سنت نیز آمده است، حدیث ثقلین است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث گرانبها فرمود: من در میان شما دو یادگار گرانبها می‌گذارم، یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیتم را، و این دو از هم جدا نمی‌شوند تا در قیامت بر سر حوض کوثر بر من وارد شوند. ابن حجر عسقلانی در تحلیل حدیث ثقلین میگوید: بدان که این حدیث از طریق زیادی نقل شده است و بیش از 20 صحابی آن را از راه‌های گوناگون بیان کردند. تکرار این روایت در متون مختلف نشان دهنده توجه پیامبر و تأکید ایشان به شأن کتاب قرآن و عترت پاک خیش است. از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در گلستان نبوت هستید بی نهایت سپاس گذاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین فصیحی غزنوی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در حدیث شریف ثقلین یا ثقلین، اسرار و مضامین بلند و ژرف نهفته است. همراه بودن اهل بیت با قرآن در این فرمایش پیامبر به معنای درک عمیق و عمل دقیق این بزرگان و مفاهیم و دستورات قرآن است. به همین دلیل تمسک به قرآن و پیروی از اهل بیت به طور همزمان می تواند مانع از انحراف و گمراهی شود، زیرا اهل بیت پیامبر عاملان به قرآن و مفسران راستین آن هستند. نکته مهم دیگر این است که عدم جدایی میان قرآن و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشان دهنده جاودانگی اسلامی اصیل و سنت پیامبر از طریق سیره اهل بیت آن حضرت است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث گرانبهای دیگری که به حدیث سفینه معروف است، از اهل بیت خیش چنین یاد می کند: بدانید مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوح است، هر کس بر آن سوار شود نجات یافت و آن کس که تخلف ورزید غرق گردید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث اهل بیت را کشتی نجات و مرجع رهایی از سردرگمی ها می داند، به طوری که سوار نشدن در این کشتی سرانجام جز نابودی و هلاکت در طوفان گمراهی ندارد. پیامبر که بسیار بر امتش شفیق و دلسوز است، پس از خود نیز بر آنها نگران است، گویی پرتگاه‌های نابودی را در برابر آنها می‌بیند. تاریخ گواه است که پس از پیامبر اهل بیت آن حضرت چون کشتی با عظمتی به سوی مقصد الهی حرکت کرده و راه طولانی و پرفراز و نشیب را طی نموده است، راهی که برای پیمودنش گاه باید با سرعت حرکت می کرد و گاه به آرامی. در این سفر طولانی تنها ناخدای کشتی عوض می شد، اما برنامه سفر تغییر نمی کرد. هر یک از این ناخدایان فهیم به تناسب شرایط هدایت کشتی را عهده‌دار می شدند. همه آنها به یک مقصد و هدف، یعنی کسب رضایت خداوند و سعادت اخروی انسان می اندیشیدن و کشتی امت اسلام را به سوی آن به حرکت در می آوردن. اهل بیت پیامبر که هدایتگران جامعه به سوی خوبی ها بودن، بنا به مقتضیات زمان و شرایط گاه با ایجاد مراکز علمی و کرسی‌های تدریس و بحث و مناظره و گاه با مبارزه و دفاع امت اسلام را به شاهرای سعادت هدایت کردند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بله دوستان عزیز، صحبت های کارشناس محترم برنامه حاج آقا فصیحی غزنوی بود که به اتفاق شما شنیدیم. ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در گلستان نبوت در خدمتتان هستیم. لطفا همچنان با ما یار و همراه باشید.
وصلني على الهادي حبيبي جد الحسن رسولي معدن الجود إمام الحرام نبينا خير من يمشي على قدمي يا عاشق صلوا على سيد الكون سيد الكون صلى الله عليه وآله وأصحابه الميامين آه يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى
دوستان عزیز، ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه در گلستان نبوت هستید. در این لحظه بخش بعدی برنامه را تقدیمتان میکنیم، بخش یک سوره مهربانی.
آن روز مثل همیشه جمعی از یاران پیامبر در مسجد مدینه نزد ایشان نشسته و مشغول بحث و گفتگو بودند. هر کس موضوعی را مطرح می کرد و پیامبر در آن مورد سخن می گفت. پیامبر در میان گفتگو گاهی به بیرون از مسجد نگاه می کرد. نگاه پیامبر متوجه جوانی نیرومند و توانا بود که با بازوانی ورزیده و پاهایی برهنه از اول صبح در نزدیکی مسجد سخت مشغول کار بود. جوان با جدیت فراوان کار می کرد و پیامبر در حرکات او دقیق شده بود. در همین زمان یکی از کسانی که در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود متوجه پیامبر شد و به ایشان عرض کرد: این جوان چنان غرق در تلاش است که حتی متوجه اطراف خود نیست، اما افسوس که نیروی خود را در راه خدا به کار نگرفته است. اگر از توان خود در راه کسب خوشنودی خدا استفاده می کرد، شایسته تعریف و تمجید بود. سخنان او که تمام شد، پیامبر اندکی سکوت کرد. همه منتظر شنیدن نظر ایشان شدند. پیامبر نیز چنین فرمود: عزیزان من، این گونه سخن نگویید. کار این جوان نیرومند که مرا مجذوب خیش کرده است، از چند حالت خارج نیست. اگر برای اداره زندگی خود کار می کند که محتاج دیگران نباشد، پس بدانید که در راه خدا قدم برداشته است. اگر برای تأمین معاش پدر و مادر و یا کودکان خود تلاش می کند تا آنان را بی نیاز سازد، باز هم در راه خدا تلاش کرده است. اما اگر با این کار بخواهد بر ثروت خود بیفزاید تا بر فقیران مباهات کند، بدانید که در راه شیطان قدم برداشته و از مسیر حق منحرف شده است. با سخنان زیبای پیامبر، مردی که درباره آن جوان بناحق داوری کرده بود، از گفته خیش پشیمان شد. بعد از این سخنان، پیامبر برخاست تا خود را برای نماز آماده کند. جمعی از حاضرین در مسجد تصمیم گرفتند و کمک آن جوان بشتابند تا او نیز زودتر کارش را به پایان برساند و برای نماز جماعت حاضر شود.
همراهان عزیز، در این بخش از برنامه در گلستان نبوت، یک جرعه عشق را تقدیمتان می کنیم. دوستان عزیز، عبادت تنها در برپایی نماز خلاصه نمی شود، بلکه انسان مسلمان می تواند در واجبات توسلی نیز قصد قربت کند و بسیاری از کارهای خداپسندانه را در دایره عبادی قرار دهد. کسی که دانش می آموزد به عیادت بیمار می رود، برای به دست آوردن نیازمندی های زندگی خود و خانواده رنج و کار و تلاش را برای خیش هموار می سازد، اگر همه اینها را با قصد قربت و برای رضای خدا انجام دهد، عبادت کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با وجود سفارش‌های فراوان به فعالیت اقتصادی هشدار می‌دادند و گونه‌ای در جستجوی دنیا برایید که از جهان آخرت روی گردان نشوید. بله دوستان، رعایت حلال و حرام در کسب روزی از مهمترین سفارش های آن حضرت به تمام مسلمانان است. ایشان در سخن زیبا می فرمایند: عبادت هفت بخش است که بالاترین آن کسب حلال است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته در گلستان نبوت رسیدیم. تا هفته آینده و تقدیم برنامه دیگر، خداوند بزرگ و منان یار و نگهدارتان.